بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه سوم راجع به تسامح در ادله سنن است. چرا این بحث را شیخ در اینجا شروع کرده؟ این در حقیقت متمم تنبیه قبلیه. در تنبیه قبلی مسئله این بود که لودار امر العباده بین الوجوب و غیر الاستحباب. در اینجا خواستیم برای این عبادت امر درست کنیم. اگر لودار الامر بین الوجوب و الاستحباب، حتما یه امری دارد، حالا یا وجوب و یا استحباب. ولی بحث ما این بود که لودار الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب، یعنی یا واجب است و یا مکروه، یا واجب است و یا مباح، یا واجب است و یا حرام. خلاصه امر احراز نشده. اگر خاطرتون باشد روز چهارشنبه 5 وجه برای امر درست کردیم. آخر به اینجا رسیدیم که فقط قربتن الالله کافیه، امر لازم نیست. در اینجا شیخ میخواد با تنبیه سوم که به نام التساهل و التسامح فی ادله السنن، برای چنین امری، چنین موضوعی امر درست کند. یعنی با روایاتی که تسامح در ادله سننه امر درست کنند برای این موضوع. کدوم موضوع؟ دار الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب. در حقیقت خواندن این تنبیه سوم تتمه تنبیه قبلی است. بتونیم برای چنین موضوعی امر درست کنیم. بنابراین که روایات تسامح در ادله سنن حتی خبرم ضعیف باشد استحباب درست میکنند. تسامح در ادله سنن استحباب اون مطلب را درست میکند، حتی اگر خبر ضعیف باشد. شما به نیت ثواب آوردی، نه تنها به تو ثواب میدهند، بلکه خود اون کار هم مستحب میشود. اجازه بدید شوخی کنیم. در حقیقت این روایات تسامح در ادله سنن کارخانه مستحب سازی است. بنابراین که عبارت حدیث من بلغ نه تنها میگد ثواب به تو میدهند، بلکه اون مطلب را مستحب میکنه. اگر این درست شد، تنبیه قبلی دیگه کارش روشن. دودار الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب، دنبال امر هستی؟ امر از روایات من بلغ. روایات من بلغ دو کاره است، هم ثواب به تو میدهد و هم عمل را مستحب میکند. ذات عمل میشود مستحب. این همون بود که گفتم کلمه را حفظ کنید تا محتوا خاطرتون باشد. روایات من بلغ کارخانه مستحب سازی است، حتی در اخبار ضعیف. اذا علمت هذه المقدمه، که این تنبیه ما متمم تنبیه قبلیه، فعلم. این مسئله تاریخچه‌اش برمی گردد به زمان مرحوم شهید اول. اولا باید بدونیم این مسئله را فریقین بحث کرده‌اند، هم اهل سنت و هم شیعه. اهل سنت که بحث میکنن تعبیرشون مثل ما نیست، میگن الخبر الضعیف فی نقل الفضائل، میگن آیا در فضائل خبر ضعیف حجت هست یا حجت نیست؟ در احکام حجت نیست ولی میگن در فضائل حجت. اونها تحت این عنوان بحث میکنن الخبر الضعیف فی نقل الفضائل. اما در شیعه اولین بار مرحوم شهید اول در ذکرا مسئله من بلغ را مطرح کرده. شهید کی فوت کرده و کی تولد؟ 734 تولدشه، 786 وفاتشه. بعد از ایشون جناب ابن فهد مطرح کرده. ابن فهد در سال 841 درگذشته در کتاب عدت الدائی. بعد از این دو بزرگوار مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی مطرح کرده، متوفای 900 و متوفای 1030. بعد از ایشون دیگه کسی که این مسئله را خوب بحث کند نیست جز مرحوم شیخ انصاری. یک رساله مستقلی در باره تسامح در ادله سنن دارد، دو جا چاپ شده، چند جا، یکی در آخر متاجر، متاجر شیخ یه ملحقاتی دارد، لا ضرر یکیشه، یکی هم تسامح در ادله سنن. حتی این رساله را اوثق الوسائل فی شرح الرسائل در همین مبحث از اول تا آخر آورده. بعد از هم آیا آخون مطرح کرده و دیگران. قرص این است که تسامح در ادله سنن که میخونیم، میخوام تنبیه قبلی را تکمیل کنیم. برای اون موضوع مشکوک چه کنیم؟ امر بسازیم. از کجا امر بسازیم؟ از اخبار من بلغ. این یه مطلب. المطلب الثانی، این تاریخچه مسئله بود. ببینید وقتی وارد شدم تاریخچه مسئله را پیدا کردیم و آمدیم. شما هم که انشاءالله فقیهد و مرجع آینده فقه، هر مسئله اساسی را باید ریشه و تاریخش را به دست آورد که مهمه. این از یادگارهای مرحوم آقای بروجردیست که از ایشون آموختیم. المسئله الثانیه، المطلب الثانی، این مسئله تسامح در ادله سنن، هل هو مسئله اصولیه او مسئله فقهیه او مسئله کلامیه؟ هر سه جور میتونه باشه. اگر جناب عالی از این دریچه وارد بشید، آیا اون شرایطی که در حجیت خبر معتبر هست در واجبات و محرمات، خبر باید راوی ثقه باشد چه باشد؟ آیا این شرایط که در واجبات و محرمات هست در نقل مستحبات هم این شرایط هست، یا در نقل مستحبات اعمی هستیم، میخواد ثقه باشد میخواد ثقه نباشد؟ آیا اون شرایطی که در نقل واجبات و محرمات معتبره، اون سختگیری، آیا در مستحبات هم هست یا نیست؟ اگر از این دریچه وارد شدی صارت المسئله اصولیه. و اما اگر از این دریچه وارد شدیم، آیا این عمل مستحبی که من میارم خبر هم ضعیفه ثواب به من میدهن یا علاوه بر ثواب، یا علاوه بر ثواب خود عمل، خود عمل مستحب میشود؟ کارخانه مستحب سازی، خود عمل مستحب میشه. اگه این باشد المسألة فقهية. و اما اگر از این نظر بحث کنیم آیا یک خبری که عرض کنم آسپاسه خیلی خبر درست و درمانی نیست ولی میگه مستحبه، آیا اگر این عمل انجام دادم لله انقیادن بهم ثواب میدهن یا بهم ثواب نمیدهن؟ اگه این باشد صالت المسئله تو کلامیه. پس اگر از نظر شرایط حجیت بحث کنیم مسئله اصولیه، اگر از نظر استحباب عمل بحث کنیم مسئله فقهیه، اما اگر از این نظر بحث کنیم که آیا کسی یک خبر ضعیفی را شنید، من اکل بصل مکه، من اکل بصل اکه به مکه مثلا وجبت له الجنه، آیا این عمل را من انقیادا انجام بدهم به من ثواب میدهن یا ثواب نمیدهن؟ اگه این باشد المسئله تو کلامیه. الهنا دو مطلب را گفتیم، یک تاریخچه مسئله را گفتیم، از کی شروع شده. عنوان اهل سنت میگن الخبر الضعیف فی نقل الفضائل، یا شیعه تاریخش گفتیم. و علت این که این بحث را شیخ آورده میخواد تنبیه قبلی را تکمیل کند، برای این عملی که داره بین الواجب و غیر الاستحباب امر درست کنه. یکی ثانیاً گفتیم مسئله را از سه دریچه میشود مطالعه کرد، شرایط حجیت در محرمات و واجبات، در مستحبات نیست، میشه حجیت اصولی. اگر از نظر این که عمل مستحب میشود میشود فقهی، اگر از این نظر که ثواب میدن یا نمیدهن مسئله میشه کلامی. اذا عرفت ذلک، بر مسئله از سه راه استدلال کردم. یکی اجماع، اجماع داریم که در مستحبات شرایط حجیت لازم نیست، ثقه باشد، امامی باشد، چه باشد، اینا میگن مال واجبات محرمات، در مستحبات این قید و بند نیست. انت خبیرون که اجماع، اجماع مدرکی روی این روایاته، پس اجماع رو بذاریم کنار. دوم آمدن تمسک به دلیل عقل کردن، عقل حاکم بر این است که آدمی که علاوه بر این که واجبات را میاره مستحب عرض کنم محرمات را ترک میکنه، مستحبات روشن را میاره، حتی مستحباتی که علقه و مزغه است. یعنی چه علقه و مزغه؟ یعنی همچین درست درمان نیست، این را هم میاره. خب ماشاءالله دیگه درخت خربزه، الله اکبر، این خیلی آدم خوبی است، هم واجبات میاره، محرمات را ترک میکنه، مستحبات عرض کنم واقعی را میاره، حتی مستحباتی که دلیلش شله اون را هم میاره. عقل میگه والله بالله چنین آدم مستحق ثوابه. اگه این باشد این دوتا اشکال داریم. اولا ما اصل ثواب را نمیخواهیم، ما اون ثوابی را میخواهیم که در روایت آمده، من اکل بصل اکه بمکه وجبت له الجنه را میخواهیم. شما میگید اصل ثواب، اصل ثواب ممکنه یک ثواب خیلی کوچک و کوچکی باشه، من میخوام اون ثوابی که در روایت هست، این را با عقل نمیشه درست کرد. این یکی. ثانیاً ما میخواهیم اون عمل را مستحب کنیم، حلوا کنیم، بگیم جزء مستحبات، همینطوری که نماز شب مستحبه، این هم جزء مستحبات، این با دلیل عقل درست نمیشه. پس اجماع را از مسجد بیرون کرده، میگه اجماع مدرکیه. عقل خوبه ولی اما توانش کمه، فقط بگه تو ثواب داری، من به او قانع نیستم، من میخوام ثوابی که در روایته، و همچنین من میخوام عمل را مستحب کنم. در مفاتیح الجنان بنویسیم این عمل مستحبه، این عمل مستحبه، این با عقل درست نمیشه. چاره ای نیست جز روایات را بخوانیم ببینیم از روایات چه میفهمیم. سیله عقلا در این مسائل انقیاد دیگه بیش از انقیاد نیست. بیاییم روایات در جلد اول وسائل شیعه، قبل از آنی که به طهارت برسد ابوابی دارد، ابواب مقدمت العبادات، در باب 18 روایات هست. در این باب مرحوم شیخ حر عاملی، میخوام امر درست کنیم، ما دوران ام بین الوجوب و غیر الاستحباب، میخوام امر درست کنیم. نه، دوران از نظر من اینه، به عنوان ثانوی میشود مستحب، به عنوان ثانوی میشود مستحب. این که میارم نه به عنوان امر اولی، بلکه به عنوان امر ثانوی. در این باب 18 مرحوم شیخ الرعاملی 9 تا روایت آورده. شما نباید فریب این عدد را بخوری که 9 تا، البته 9 تا هست، ولی باید عینک را به چشم بزنی، یه مقدار این روایات را دقیق باشید که واقعا 9 تا روایته یا نخیر. این روایات 9 تا نیست، مجموع روایات برمیگردد به 4 روایت. ظاهرا 9 تا هست ولی برمیگردد به 4 تا. چرا؟ به جهت اینکه مرحوم شیخ الرعاملی از هشام ابن سالم 3 تا روایت نقل کرده. خب هشام ابن سالم که از امام صادق که 3 بار که نپرسیده، 1 بار پرسیده. پس هشام ابن سالم نمیتونه 3 تا روایت باشد، بلکه 2 روایته. چرا میگن 2 روایت؟ گاهی از امام صادق بلا واسطه نقل کرده، 2 تاست. گاهی از امام صادق به وسیله صفوان ابن یحیی نقل کرده، این میشه 2 تا. معلوم میشود 1 بار از امام خودش شنیده، 1 بار هم در مجلس امام نبوده، صفوان ابن یحیی شنیده، از صفوان ابن یحیی نقل میکنه. پس 3 تا کردیم چند تا؟ 3 تا کردیم چند تا؟ 2 تا. ولو 3 تاست، ولی هشام که 3 بار از امام که نمیپرسه. اون 2 تایی که بلا واسطه هست 1، اما اونی که مع الواسطه هست اونم 1. گاهی از امام بلا واسطه 2 روایت، گاهی از امام مع واسطه صفوان 1 روایت. کدام روایت هاست؟ یادداشت کنید، روایت 1, 3, 6 از باب 18. 3 روایت را در 2 روایت ادغام کردیم. حالا میخونیم، اول 1 را میخونم، اونی که مع الواسطه هست. ببینید سند را چگونه میخونیم. مرحوم آقای بروجردی که سند را میخون، این راوی ها را اونچنان میشناخت مثل که بچه های خودش را میشناخت. چطور انسان بچه های خودش را به دقت میشناسه؟ به دقت اینها را میشناخت. اگر سند را پس پیش میکردیم میگفت این سند مقلوبه، شما جا به جا کردی، تسلط فوق العاده داشت. محمد ابن علی ابن بابویه صدوق، متولد 306 متوفای 381، فی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، عن ابیه، پدرش که علی ابن بابویه که در اول خیابان چهار مردان قبرش اونجاست و گنبد سبز داره، ان علی ابن موسی. این کدوم علی ابن موسی است؟ این علی ابن موسی کمندانی یا کمندانی یا کمیزانی در کتاب یاقوت، در کتاب معجم البلدان می نویسد اسم قم کمیزان بوده یا کمندان، بعدن مخفف شده قم. الانم در بیان قمی ها یک نهری هست، نهر کمندانی میگن، که از عرض کنم رودخانه می آمده از جلو و حرم، از این زیر رد می شده می رفت طرف رهبر و اون طرف ها، تا اخیراً نهر بود، حالا دیگه خوش شده. قرص این آقا قومی علی ابن موسل کمندانی یا کمیزانی یا کمندانی. ان احمد ابن محمد، کدوم احمد ابن محمده؟ ما اکثر احمد ابن محمد، از شاگردش استاد را شناختیم، چون جناب آقای علی ابن موسی جزء اون عده است که کافی دارد. کلینی میگد عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی از اون عده همین جناب آقای علی ابن موسی است. از این که میگد ان احمد ابن محمد، چون قبلش علی ابن موسی است، میفهمیم این علی ابن احمد ابن محمد ابن عیسی قمی است. تذکر جد مجدد میگد که ان علی ابن موسی کمندانی، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد آیا خالد یا عیساست؟ از ما قبل میشناسیم، چون مرحوم کلینی سه تا عده دارد، عدتون من اصحابنا ان فلان، یکی از این عده ها که ان احمد ابن محمد ابن عیساست، چند نفرن؟ یکی از اونها همین علی ابن موساست. از اینجا میفهمیم که پشت سرش احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه احمد ابن محمد ابن خالد. البته اثر عملی ندارد، چون هر دو ثقه هستند، هم احمد ابن محمد ابن عیسی هم احمد ابن محمد ابن خالد. اما علی ابن موسی توثیق نشده. ولی از این که کلینی این را جزء اون ادعا ورده، معلوم می شود یه مقامی داشته که مرحوم کلینی جزء ادعا ورده. ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم ثقه، ان هشام ابن سالم ثقه، ان صفوان ابن یحیای ثقه. حدیث اگر بلنگد فقط به خاطر علی ابن موسی است. جناب هشام در اینجا به واسطه صفان نقل میکنه، ان ابی عبدالله قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخبر فعمل به کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. حتی اگر خبر در واقع دروغم باشد، اگر این آدم به احتمال صدق به یک خبر عمل کنه، همون ثواب را بهش میدن ولو خبر واقعیت نداشته باشه. این یه روایت. روایت دوم و سوم نه، اون دیگه مستقیما هشام ابن سالم از امام صادق نقل میکند. روایت سه و شش، این سه، احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن. احمد ابن ابی عبدالله برقی همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. عن علی ابن الحکم ثقه، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله، این اون حدیثی قبلا به واسطه صفان، الان مستقیما من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. روایت سوم، روایت ششم این باب، محمد ابن یعقوب ثقه، عن علی ابن ابراهیم ثقه، عن ابی ابراهیم ابن هاشم ثقه، عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله، من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. اگر جناب عالی دو رکعت نماز را در فلان مسجد بخوانی گناهانتون میریزد، ولو دروغ باشد خدا این ثواب را به شما میدهد. الهنا تم روایات هشام ابن سالم، یکیش مع الواسطه است، دوتا بلا واسطه. قطعا این دوتا دیگه دوتا نیست، دوتا یکیه، یعنی سوم و ششم یکیه. چرا؟ چون معنا ندارد که هشام ابن سالم دوبار مسئله را از امام بپرسه. البته ممکنه هشام ابن سالم در اون گوشه مجلس بنشینه، امام برای عده بگرد، فردا هم بیاید اون گوشه بنشینه، باز امام این را بگه. این احتمالم هست، ولی احتمال ضعیفی است. علا کل تقدیر الهنا خرجنا، که سه تا روایت شد، دوتا اولی ضعیف، دومی و سومی ضعیف نیست. اولی به خاطر علی ابن موسی ضعیفه، دومی و سومی نه، سند آل العال همشون ثقه هستن. موقع خوندن ملاحظه فرمودی، همه را میگفتن ثقتون ثقتون ثقه، فقط اولی مشکلش علی ابن موسی است. اجازه بفرمایید میرسیم دیگه. حالا یعنی روایات میگید نخونیم، خب باز روایات رو بخونیم. وقت بفرمایید یه خورده دست روی مسئله نکشیم. گاهی بعضی دست میکشند و رد میشن، گاهی بعضی واقع گرا هستند و درون مسئله را میبینند. حالا روایات را میخونیم، اسناد را میگیم، بعدا فرمایش شما را خواهیم گفت. روایات تواتر معنوی دارد. این یک. سه روایت البته نقل به معنا شده دیگه، نقل به معنا است. تا اینجا سه روایت شد، دو روایت هم از محمد ابن مروان داریم. محمد ابن مروان ثقه هست، دو روایت از محمد ابن مروان داریم. پس چرا من دوتایی رو یکی نکردم؟ چون یکی از امام صادقه، دیگری از امام باقره، اون دوتا دیگه نکردیم. چون امامش دوتاست قهرن می شود یکی دوتا. به خلاف جناب هشام ابن سالم، اونی که بلا واسطه امام نقل کرده، امامش یکی، عن ابی عبدالله، و به تعبیر اهل رجال مروی عنهش یکیه، ولی در اینجا مروی عن دوتاست. ملاحظه بفرمایید، روایات آقای محمد ابن مروان روایت چهار این باب و هفت این باب. این چهار، ان ابیه و ان ابیه. تا انسان مأنوس به وسائل نباشد میگد و ان ابیه یعنی چه؟ قبلش احمد ابن ابی عبدالله برقی، توجه کردی؟ آمده و ان ابیه. این و ان ابیه ما را اخش میکند به اون قبلی، یعنی احمد ابن ابی عبدالله برقی ان ابیه. ابیش کیه؟ محمد ابن خالده. نه اینکه صاحب و ساعد رجال کف دستش بود، به اجمال اینها را رد میکنه و ان ابیه برمیگردد به روایت قبلی. اول روایت قبلی احمد، احمد ابن ابی عبدالله. این ابش همون ابی عبدالله، ولی ابی عبدالله کنیه است، اسمش محمد، احمد ابن محمد ابن خالد. و ان ابیه، ان احمد ابن نظر. احمد ابن نظر خزاز، کارش خزفروشی، کوفیون ثقه. ان محمد ابن مروان ثقه، ان ابی عبدالله قال من بلغه عن النبی شیء من الصواب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك الصواب و ان کان النبی لم یقله. روایت صحیحه. روایت دیگر، روایت هفتم این باب، از محمد ابن مروان، ولی روایت ضعیفه. ان محمد ابن یحیی، یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی عکار قومی، ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن حسین ابن ابل خطاب متوفای 262، ان محمد ابن سنان ضعیف، ان عمران الزعفران مجهوله، مجهول غیر از ضعیفه. محمد ابن سنان شناخته است ولی ضعیفه، اما جناب عمران الزعفرانی مجهوله. شیخ در استفسار میگد این مجهوله، نمیشناسیم کیه، ممکنه خیلی عادل باشد، ممکنه غیر عادل. ان محمد ابن مروان، پس معلوم شد که محمد ابن مروان دو روایت دارد، اولیش صحیحه، دومیش ضعیف. من سمع ان ابی عبدالله، من بر یقول من بلغه، بله قال سمعت ابا جعفر، اشتباه کرد، اولی ان ابی عبدالله، دومی امام باقر. یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل، التماس ذلك الثواب. در قبلی داشت طلبه، اینجا داره التماس ذلك الثواب، اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. تا اینجا به ظاهر چند حدیث خوندیم؟ تا اینجا به ظاهر چند حدیث خوندیم؟ 5 تا. 3 تا جناب هشام، 2 تا جناب مروان، ولو در واقع 4 تا. پس بقیه چه شد؟ اون 4 حدیث دیگر چه کار است؟ 4 تا حدیث دیگر را یه جوری میخواهیم از این باب بیرون کنیم. 2 تاش که 8 و 9 باشد سند نداره، 8 و 9 سند نداره. معلوم میشود همین روایت یا هشام یا روایت محمد ابن مروان. 8 و 9، یکی عدت و دائی ابن فهد، دیگری هم مال ابن طاووسه. لا از علمای متأخرین تو کتابشون این دو عبارت را آوردن، اینا دیگه حدیث نیست، اینها همون حدیث های قبلیست. مثل این میموند که بگیم مفاتیح هم سند بگیم، بگیم مفاتیح هم اینه دارد، مفتاح الجنان هم اینه دارد. نه، اینا دیگه کتاب حدیثی نیست که شون آورده. عدت الدائی رو الصدوق ان محمد ابن یعقوب بطرقه الى الائمه ان من بلغه شیء من الخبر فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. این سند نداره، معلوم میشه همان روایت یا هشام یا روایت محمد ابن مروان. روایت دیگر مال اقبال سید ابن طاووسه، من بلغه شیء من الخبر فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. بنابراین این دوتا روایت نیستن، این از کتابه، یا کافی گرفتن یا از کتاب شیخ گرفتن. پس این دوتا رو بیرون کردیم، شد چند تا؟ 5 تا خوندیم. این دوتا رو هم چه کردیم؟ خدا حافظی کردیم. چقدر دیگه باقی مونده تا 9 تا؟ 9 منهای 7 چقدر میمونه؟ 2 تا. 2 تا دیگه داریم، رحت به مسئله ما نداره. 2 تا دیگر در این باب هست، ارتباطی به مسئله ما نداره. اونی که ارتباط ندارد، ملاحظه به هر مید عرض کرم، یکی همین روایت دومه، یکی روایت دوم هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. سألت ابا الحسن علی ابن موسی عن قول الله فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. امام فرمود من یرید الله ان یهدیه به ایمانه فی الدنیا الى جنته و دار کرامته فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الى ما وعده من ثواب به. شیخ الرعامیدی گول این کلمه را خورده، و سکون الى ما وعده من ثوابه حتی یطمئن الیه. من میگم این ارتباطی به بحث ما نداره. چرا نداره؟ این ثوابهایی را میگه که با سند صحیح رسیده، یا در قرآن هست و یا در سنت. و سکون الى ما وعده من ثوابه، یعنی اون وعده هایی که به سند صحیح رسیده، این ارتباطی به خبر ضعیف نداره. این یکی هم روایت چهارمه. عرض کنم خدمتتون که روایت چهارمه، نه یه روایت دیگری، روایت چندم؟ پنجم. روایت پنجم، بله روایت پنجم هم رد معتزله است. معتزله میگن اگر خدا وعده ثواب داده حتما باید عمل کنه، اگر وعده عقاب داده حتما باید جهنم ببره، حق ندارد خدا ببخشه. چرا؟ چون خدا عرض کنم وعده خود را خلف نمی کنه. حضرت رد این عقیده میکنه، نه، اگر وعده ثواب داد حتما باید عمل کنه، اما اگر وعده عقاب داد ممکنه تخلف کنه. این تخلف اشکال نیست، وعده غیر از وعیده. من اگر به کسی وعده بدم که جایزه به شما خواهم داد، ندهم، از ادالت میفتم. اما بگم نه، من عرض کردم خدمت گوشمال خواهم داد، بعدا شما را ببخشم، به من نمیگن فلانی تخلف کرد، میگن فلانی کرامت کرد. روایت رد معتزله است. ملاحظه بفرمایید، قال رسول الله من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجز له و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار. خرجنا، یه دقیقه، خرجنا به نتیجت تالیه، اینجور می نویسن، خرجنا به نتیجت تالیه. هاش هشام 3 روایت دارد، در واقع 2 تاست. محمد ابن مروان 2 روایت دارد، یکی عن ابی جعفر، دیگری عن ابی عبدالله. سند هشام یکیش ضعیفه، اما سند مروانم یکیش ضعیفه، ولی رو هم رفته، تواتر معنوی دارم. این یکی. بعد آمدیم دو روایت، یکی در عدت و دایی، دیگری در کتاب اقبال، گفتیم این روایت مستقلی نیستن. بعد آمدیم دو روایت دیگر ارتباطی به بحث ما نداره. اولی که میگد خدا ثوابش نخواهد داد، اون وعده های قطعی را میگد، نه وعده های علقه و مزقه که ما میخونیم. آخری هم که ارتباطی به بحث ما ندارد، یک بحث کلامیست که عمل به وعده لازمه، عمل به وعید لازم نیست. خرج نابر این که روایات معتبره. فردا یه خواهش دارم، ببینید نظریه شیخ در تفسیر این روایات چیست و نظریه کفایت چیست. هر دو را همراهتون داشته باشید. تو این آستین نظریه شیخ، آستین دیگر نظریه کفایه. ببینیم حق با کدام یک از دو بزرگواره انشاءالله.